اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. اداره امان کننده یا کمک های بشری ملل متحد اوچا میگوید در غرب افغانستان از اواخر ماه می تا حال بارندگی های شدید و سیلاب ها به تقریبا 40,000 نفر آسیب رسانده است. شعبه افغانستان اوچا دیروز پنجشنبه در صفحه اکس تویتر سابق نوشته است که سیلاب ها به بسیاری خانه ها، زمین های زراعتی، محصولات و مواشی زیان رسانده است. یک تعداد از ولایت های افغانستان امروز و فردا هم با تهدید سیلاب ها مقابل می باشد. انجمن جرمنی برای همکاری های بین المللی جی آی زد اعلان کرده که فعالیت های مستقیمش در افغانستان را متوقف می کند. این اداره ناوقت روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفته که تمامی کارمندان جرمنیش را از افغانستان بیرون خواهد کرد. جی آی زد هرچند گفته که مردم افغانستان زیر حاکمیت طالبان با فقر و گرسنگی شدید روبرو است، اما تأکید کرده است که دیگر در همکاری با طالبان کار نمی کند. در این حال سازمان ملل متحد می گوید که برای حمایت از مردم افغانستان باید راه حل های کمکی دراز مدت جستجو شود. مسعود پزشکیان و سید جلیلی، دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، امروز جمعه با پای صندوقای رای رفتند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رسانه های ایرانی از حضور یافتن آقای جلیلی و پزشکیان در مراکز رای دهی خبر داده است. روند رای دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز آغاز شد. در نتیجه انفجار در پل جلاله مردان در ایالت خیبر پختونخوا، 3 نفر کشته و 8 تن دیگر به شمول 2 پلیس زخمی شدند. به گفته ظهور افریدی، رئیس پلیس مردان، مردم مواد انفجاری در زیر پل جلاله جابجا شده بود که در وقت گذشتن موتر پلیس انفجار داده شد. در بین زخمی ها زنان و اطفال هم شاملند. مسئولیت این انفجار را تا حال کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. و دیوید بارنی، رئیس اداره استخبارات اسرائیل، به قطر می رود تا مذاکرات را در مورد آتش بس در غزه و رهایی گروگان ها از نو آغاز نماید. در این مورد یک منبع آگاه که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری رویترز خبر داده و گفته است که این مذاکرات شاید امروز از سر گرفته شود. این منبع افزوده که بارنی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، صدر اعظم قطر، که می خواهند گروه تندرو حماس را با اسرائیل نزدیک بسازد ملاقات میکند. امریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی میخوانند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که باید از تبدیل شدن افغانستان به لانه حراس افغانی جلوگیری شود. آنتونیو گوترش میگوید
ما در افغانستان به صلح و حکومت هم‌مشمول نیاز داریم که به حقوق بشر احترام بگذارد و با جامعه جهانی متحد باشد.
نگرانی افغانهای پناهجو برای پذیرش در جرمنی درخواست پناهندگی دادند به خاطر رد درخواستشان. از انتخابات ایران و انتخابات بریتانیا هم برایتان گزارش های داریم. توقف فعالیت مستقیم انجمن جرمنی برای همکاری های بین المللی در افغانستان. نیازمندان میگوید که کمک های غیر مستقیم موثریت ندارد. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستم. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که باید از تبدیل شدن افغانستان به لانه ایراس افغانی جلوگیری کرد. آنتونیو گوترش روز پنجشنبه در سخنرانی خود در نشست سران سازمان همکاری شانگهای گفت در افغانستان به یک صلح و حکومت همشمول نیاز است که با حقوق بشر احترام بگذارد و با جامعه جهانی متحد شود. سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات اخیر سرمنشی سازمان ملل متحد پاسخ نداد، اما پیش از این گفته است که حکومت آنها همه شمول است و حقوق همه مردم در چارچوب شریعت اسلامی محفوظ می باشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از خوجسته کبیری.
آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید که باید از تبدیل شدن افغانستان به لانه تروریسم جلوگیری شود. آقای گوترش روز پنجشنبه 4 جولای در 24 نشست سران سازمان همکاری شانگهای بر نیاز صلح در افغانستان و ایجاد حکومت همشمول که به گفته او به حقوق بشر احترام بگذارد و با جامعه جهانی مدغم شود تاکید کرد. او گفت
ما در افغانستان به صلح و حکومت همشمول نیاز داریم که به حقوق بشر احترام بگذارد و با جامعه جهانی متحد باشد. همه کشورها باید یک دست شوند تا بلانه هراس افغانی در افغانستان مبدل نشود.
سرمنشی ملل متحد گفت سازمان ملل متحد آماده است که در تمام جهان در بخش مبارزه با هراس افغانی با سازمان همکاری شانگهای کمک کند. او تاکید کرد که برای همه کشورها مهم است تا از تبدیل شدن افغانستان به لانه تروریسم جلوگیری شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات آنتونیو گوترش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته است که حکومتشان همه شمول است و حقوق همه مردم در آن تامین است. نشست دو روزه سران سازمان همکاری شانگهای روز چهارشنبه با شعار تقویت گفتگوهای چند جانبه تلاش برای پیشرفت دوامدار آغاز شد. روز پنجشنبه در اعلامیه این نشست نیز بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید شده و در آن گفته شده که صلح دائمی یگانه راه ایجاد حکومت همشمول در افغانستان است که باید به همه سیاسیون و اقوام در آن سهم داده شود. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در این نشست یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت طالبان باید اطمینان بدهد که از خاک آنها بر ضد کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد، موضوعی که طالبان بارها آن را گفتند. شهباز شریف گفت صلح تمام منطقه وابسته به همین است. رهبران و نمایندگان کشورهای روسیه، هند، ایران، چین، قرقیزستان، پاکستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، بلاروس، منگولیا، آذربایجان، قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و ترکمنستان در این نشست اشتراک کرده بودند. افغانستان یکی از اعضای ناظر سازمان همکاری شانگهای است و پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کرسی این کشور در نشست‌های این سازمان خالی است و اجازه شرکت در این نشست‌ها را به دست نیاورده است.
ساعت قبل من با دکتر طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی افغان، در این مورد مصاحبه داشتم و نخست از او پرسیدم که آقای گوترش از چی نگرانی دارد. او گفت
فکر میکنم تجربه حکومت اول طالبان، حکومت اول طالبان هم اینطور یک حالت آمد که نظر به تصامیم امیرشان در وقت افغانستان در یک انزوای کامل رفت. فضا باز شد برای گروه های در وقت مثل بن لادن که با مقابل پول در حقیقت آمدن و در افغانستان جاگزین شدند. یعنی که وضع اقتصادی افغانستان هم اگر بدتر و بدتر شود، این هم یک خطر است که گروه های تروریستی یا گروه های مافیایی در افغانستان جای بگیرند برای مقاصد مختلف در مقابل پرداخت پول. و همین خاطر است که ملل متحد همیشه کوشش کرده که بره ملاحبه تلار ملاقات کنه که بفهمه که به فکر از او چی میگرده، اما طالبان هیچ وقت نمیخواهند که کس رهبرشان کس ملاقات کنه. کشورها در سازمان شانگهای به این نتیجه رسیدن که به خاطر منافع امنیتی و استخباراتی خود باید است که با طالبان یک خط ارتباطی نگاه کنند.
خب مسئله دومی که در سخنرانی خود سرمنشی سازمان ملل متحد مطرح کرده، رعایت حقوق بشر، احترام به حقوق بشری در افغانستان و ایجاد یک حکومت همشمول است. طالبان در 3 سال نتونسته انجام بده که آن هم حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر است. راهش چیست که طالبان چی کنند؟ چه رقم کنند؟
خب اول عرض شود که چرا طالبان حکومت همشمول نمیخواهند. اگر حکومت همشمول در افغانستان ایجاد شود و کسانی که طالب نیستند در حکومت داخل شوند، مطالبه ای اشخاصی می باشد که مکاتب دخترها باز شود، حالت عادی شود، اقلیت ها و مذاهب چون همین ترکیب افغانستان است بهش احترام گذاشته شود. و طالبا در حقیقت و اصاری جنبششان اینمیست که مکتبا باید بسته نگاه داشته شود و یک تعبیر بسیار مخصوص دارن از شریعت که بوده در مدرسه ها موختن و او نمیشه که با دیگران بیامیزن، یعنی آمیخته شدن کسانی که طالب نیستن با طالب یک در مشکل معلوم میشه. طالب هایی رو میفهمن که اگر دیگران بیارن کسانی که بیطرف هستن جنبش خودشان ضعیفتر میشه به خاطر که در منطق که چی رقم مدیریت شد و افغانستان منطق از اونا ناقص است بر حقیقت.
بله، به نظر شما تاثیرات کشورهای عضو پیمان شانگهای بالای طالب ها تا چی حد است؟
این تاثیر داره و حتی تاثیر همگی ما سر طالبا ما تاثیر داریم به خاطر که در آخر کار اگر اتصابه که یک تعداد طالبا از یک انشعاب کنن و بتانن که یک حالت را به وجود بیارن که دیگرها را قبول کنن و برای جنبش خود یک خطر را در حقیقت متحمل شون و با دیگران بتانن که افغانستان به یک راه ببرن که معتدل تر است، این راه بیرون رفت است. که
دکتر طارق فرهادی کارشناس امور سیاسی افغان بود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
جرمنی درخواست آن ده از افغانان را رد کرده که در پاکستانند و پیش از این برایشان تاییدی دادن بود. برخی از رسانه‌های جرمنی به نقل از مقام‌های این کشور آنان می‌توانند در هر مرحله درخواست یک پناهنده را رد کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
جرمنی درخواست شماری از پناهندگان افغانی که قبلاً به آنان تاییدی داده بود را رد کرده است. بیشتر این پناهندگان کسانی هستند که در کشور پاکستان به سر می‌برند. ای‌آر‌دی، یکی از رسانه‌های جرمنی، به نقل از مقام‌های وزارت این کشور گفته که آنان می‌توانند در هر مرحله از طی مراحل درخواست پناهندگی درخواست فرد پناهنده را رد کنند. اما این در حالی است که شماری از افغانان درخواست دهنده پناهندگی به جرمنی می‌گویند دریافت این پاسخ برای آنان شوکه کننده بوده است. یکی از افغانان است که میگوید بعد از دریافت ایمیل تاییدی از کشور جرمنی با فامیلش با امید راهی پاکستان شدند که روزی به آن کشور منتقل شوند. او میگوید 10 ماه با فامیلش در پاکستان بودند که در نهایت چند روز پیش پاسخ منفی دریافت کردند. او میگوید آنان مجبور شدند دوباره به افغانستان، جایی که به گفته او خطر جانی متوجه و خانواده‌اش است، برگردند. او افسود:
یک شوک خیلی جدی دیدیم از حالتی که بالای ما آمد. تاسفانه که جبرانشان خیلی دشوار است، هم لحاظ اقتصادی، هم لحاظ اجتماعی، هم لحاظ روانی، که تاسفانه خیلی ضربه جدی دیدیم. دیگر ذهنمان کاملا ویران است، هنوز هم به حالت عادی برنگشتیم. هر لحظه ای که به یادمان میمدم و پیام که برای ما دادن پیام خیلی ناخوشایندی بود.
یکی دیگر از آنان هم میگوید 1.5 سال است در انتظار دریافت پاسخ مثبت از درخواست پناهندگیش در جرمنی است، اما اکنون با دریافت پاسخ منفی از سوی این کشور در پاکستان و در بی‌سرنوشتی به سر میبرد. او به رادیو آزادی گفت:
تاهلات اخیر بر آن پولی که ما مصرف کردیم و این انتظاری که کشیدیم در یک کشور دیگه از وطن دور و پول ما زیاد مصرف شد، زحمات زیاد کشیدیم و کلشان ضایع شد. یک و نیم سال است که وقت ما ضایع شد و نتانستیم به مقصد خود برسیم.
دولت جرمنی در حالی درخواست این پناهندگان افغان را رد کرده که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تعهد کرده بود ماهانه 1000 افغان در معرض خطر را به جرمنی منتقل کند. بر بنیاد گزارش ای‌آر‌دی، نانسی فایزر وزیر داخله جرمنی گفته که طبق وعده‌های داده شده کشورش تعداد کمتری از پناهندگان به جرمنی منتقل شدند. او همچنان دلیل اقدام تازه جرمنی را بررسی‌های بیشتر امنیتی خوانده است. امنیستی جرمنی اما در واکنش به این اقدامات دولت این کشور در برابر مهاجرین افغان در
حساب ایکس خود نوشته که جرمنی تعهدات خود را در برابر آن افغانانی پس میگیرد که ماها یا سالها منتظر ترک پاکستانند، اما اکنون به گفته این سازمان انتظار میرود تعداد زیادی از آنان در مدت 7 روز به افغانستانی برگردند که طالبان در آن حکومت میکنند. بر بنیاد معلومات ارائه شده از سوی ARD یکی از رسانه های جرمنی به نقل از مقام های آن کشور، اکنون 3022 افغان در معرض خطر در پاکستان منتظر دریافت قبولی از جرمنی اند. درخواست پناهندگی افغانان پس از آن به کشورهای مهاجرپذیر به شمول جرمنی افزایش یافت که طالبان در آگوست 2021 برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند. بسیاری از درخواست کنندگان پناهندگی ادعا دارند که به دلیل پیشینه شغلیشان در حکومت جمهوری پیشین با تهدیدات امنیتی از سوی حکومت طالبان مواجهند. بسیاری از آنان همچنان در گفتگو با رادیو آزادی بارها تاکید کردند که با فروختن دار و ندار خود در پی دریافت ایمیل تاییدی از کشورهای مهاجرپذیر همانند جرمنی راهی کشورهای همسایه چون پاکستان شدند. آنان همچنان که در پاکستان با چالش‌های متعدد دست به گریبانند، نگران این هستند که حکومت پاکستان نیز افغانان مهاجر را به گونه اجباری اخراج و در تمدید اسناد بودباششان همکاری چندانی نمی‌کند.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال از تحولات ایران. مسعود پزشکیان و سید جلیلی دو نامزد دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری امروز جمعه به پای صندوقهای رای رفتند. حالا مصاحبه ای را ما انجام دادیم با هانا کاویانی که و نخست از او از تحولات دور دوم انتخابات پرسیدم.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حالی داره برگزار میشه که دو نامزد در اون رقابت میکنند، مسعود پزشکیان از جناح موسوم به اصلاح طلب در ایران و سعید جلیلی که یکی از نمایندگان شاخص از جناح اصولگرا و محافظه‌کار در ایران هست، محافظه‌کاران تندرو. انتخابات پس از این داره برگزار میشه که هفته گذشته این دو نامزد موفق شده بودند که بیشترین آرا رو به دست بیارند در انتخاباتی که پایین ترین میزان مشارکت رو ما شاهد بودیم. در اون انتخابات حدود 60% از واجدین شرایط در ایران پای صندوق رأی نرفتند، اگرچه که این 60% حالا امروز تعبیرهای متعددی ازش میشه که آیا همگان یک جور فکر میکردند، آیا همگان مخالف جمهوری اسلامی بودند یا منتقد شرایط موجود بودند، یا اینکه نامزد مورد نظرشون در این انتخابات نبود. اون چیزی که میدونیم این هست که مقامهای ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله علی خامنه ای امروز واقف هستند به اینکه بسیاری از مردم ایران راضی نیستند از شرایط موجود و از همین رو اون مشارکت که سالهای گذشته دهه‌های گذشته مشارکت 60 یا 70 درصدی که در انتخابات شاهد بودیم رو نمی‌بینیم. امروز حالا باید دید که مسعود پزشکیان نامزد جناح اصلاح طلب موفق میشه که جایگزین ابراهیم رئیسی بشه که پیشتر گفته میشد یکی از نامزدهای جانشینی رهبر جمهوری اسلامی بود، اما در سانحه سقوط هلیکوپترش کشته شد.
مصاحبه داشتیم با هانا کاویانی، همکارم از بخش ایرانی رادیو فردا بود. حال از انتخابات ایران به انتخابات بریتانیا می رویم. حزب کارگر یا لیبرال بریتانیا در انتخابات امروزه پارلمانی این کشور اکثریت مطلق آرا را به دست آورد و بعد از 14 سال قدرت را از دست حکومت محافظه‌کار بیرون کرد. بیشتر در این گزارش می شنویم.
رهبر حزب کارگر بریتانیا کیر ستارمر بعد از پیروزی چشمگیر در انتخابات پارلمانی این کشور به قصر بکنگم رفته و توسط چارلز پادشاه بریتانیا رسما به تشکیل کابینه موظف گردید. قبل از این با تکمیل شدن شمارش آرا BBC پیروزی حزب کارگر را در این انتخابات اعلان کرد.
And as Big Ben strikes 10, the exit poll is predicting a Labour landslide.
تا ساعت 11 به وقت اروپا حزب کارگر بریتانیا 412 چوکی مجلس نمایندگان پارلمان بریتانیا یا هاوس آف کامنز را کسب کرده بود که 170 کرسی بیشتر از کرسی های مورد نیاز برای پیروزی می باشد. حزب محافظه کار صرف 120 چوکی را به دست آورد که یک کاهش بی سابقه رأی حزب محافظه کار را نشان می دهد. ستارمر بعد از اعلان پیروزیش در انتخابات در خطاب به طرفداران خود گفت که تغییر از همین اکنون آغاز می شود.
امشب مردم در اینجا در سرتاسر کشور صدای خود را بلند کردند و آنها برای تغییر آماده هستند. تا سیاست نمایش عمل را به سیاست برگشت به خدمت با مردم عوض کنند. تغییر از خود همینجا شروع می شود، زیرا این دموکراسی شماست، جامعه شماست و آینده شماست. شما رأی دادید و حالا زمان آن رسیده که ما خدمت کنیم. بسیار تشکر.
صدر اعظم شکست خورده ریشی سوناک بعد از اعلان نتایج آرا به قصر بکنگم رفته و رسما استعفای خود را تقدیم کرد. او با شنیدن نتایج آرا به صدر اعظم انتخابی تلفنی تبریک گفت و در خطاب به اعضای حزب محافظه‌کار خود و همچنان مردم بریتانیا چنین اظهار داشت.
کیر ستارمر صدر اعظم نو ما خواهد بود. در این کار پیروزی او پیروزی همه ما خواهد بود و من آرزوی خوبی برای او و خانواده اش می کنم. بدون در نظر داشت اختلاف نظرهای ما در کمپاین انتخاباتی، او یک شخص پاک و محبوب مردم می باشد که من به او احترام دارم. او و خانواده اش سزاوار بهترین تمنیات ما می باشند، مخصوصا در این زمانی که آنها یک تحول بسیار بزرگ را در زندگی نو خود در عقب این دروازه آغاز می کنند و در چنین یک جهان ناهموار با این وظیفه بسیار مهم دست و پنجه نرم می کنند.
رهبران کشورهای مختلف اروپا از جمله جرمنی، فرانسه و اتحادیه اروپا تبریکات خود را به صدر اعظم نو بریتانیا ابراز کرده و تمنای پیروزی به او کردند. ستارمر در سالهای اول دهه 2020 رهبری حزب کارگر را که در چندین انتخابات گذشته ناکام شده بود با عهده گرفت و این حزب را دوباره به مرکز توجه رای دهندگان بریتانیا سوق داد.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. انجمن جرمنی برای همکاری های بین المللی اعلام کرد که فعالیت های مستقیمش در افغانستان را متوقف میکند. این اداره نا وقت روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفته که تمامی کارمندان جرمنیش را از افغانستان بیرون خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انجمن جرمنی برای همکاری های بین المللی یا GIZ اعلام کرد که در همکاری با طالبان کار نمی کند و فعالیت های مستقیمش در افغانستان را متوقف می کند. GIZ ناوقت روز پنجشنبه 4 جولای در یک اعلامیه گفته که تمامی کارمندان آلمانیش را از افغانستان بیرون می کند و سال 2025 هیچ کارمند محلی را در افغانستان استخدام نخواهد کرد. در اعلامیه این اداره با اشاره به نیازمندی افغان ها به کمک های بشری آمده که بر اساس تصمیم حکومت جرمنی فعالیت های GIZ در افغانستان از جرمنی کشور سوم و یا هم از طریق نهادهای غیر دولتی پیش برده خواهد شد. GIZ در مورد دلیل توقف فعالیت های این مؤسسه جزئیات نداده است. انجمن جرمنی برای همکاری های بین المللی یا GIZ با تاکید بر این که مردم افغانستان برای دسترسی به نیازمندی های اولیه خود ضرورت به حمایت دارند، افزوده که از اگست 2021 شرایط زندگی برای بسیاری از مردم افغانستان به شدت تغییر کرده و فقر و گرسنگی آنان را تهدید می‌کند. GIZ همچنان می‌افزاید که پروژه‌های موجود و راه‌اندازی شده هنوز هم در حال اجرا هستند و کمک‌هایش بیشتر در بخش خدمات اولیه متمرکز خواهد بود. این در حال است که شماری از افراد بی‌بضاعت که کمک‌های GIZ را به دست می‌آورند می‌گویند که توزیع کمک‌ها و یا ارائه خدمات بشردوستانه به گونه غیر مستقیم مؤثریت کمتری برای مردم خواهد داشت. یک تن از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
یکی از افراد هستم که از طرف مؤسسه GIZ یک از مؤسسه آلمانی می باشد کمک دریافت می کنیم که فعلا نگرانی مویی است اگر این مؤسسه از افغانستان خارج شود و کمک ها به دست دیگر کس بیفته، نگرانی مویی است که این کمک ها دست به دست شود و مقدار ناچیزش به ما مستحقین برسه.
این اعلام GIZ شماری از کارمندان محلی این اداره در افغانستان را نیز نگران کرده است. یک تن از آنان به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت او و دیگر کارمندان محلی این مؤسسه نگران امنیت و آینده شغلی خود زیر حاکمیت طالبانند.
این خروج تاثیرات زیادی برای کارمندان محلی خواهد داشت که برای GIZ کار میکردند. بسیاری از این کارمندان اکنون نگران امنیت خود و آینده شغلیشان هستند. سازمان‌های بین المللی و کشورهای عامی باید برنامه‌هایی برای حمایت و حفاظت از این کارمندان و خانواده‌هایشان داشته باشند.
GIZ نهاد جرمنی است که از سال 2002 به این سو در بخش‌های بهبود خودکفایی در شهرها و روستاهای فقیرتر، آموزش دایه‌ها و متخصصان صحی زنان و حمایت از زنان کارآفرین و سازمان‌های تحت رهبری آنان در افغانستان فعالیت دارد. جی آی زید تنها موسسه‌ای نیست که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیتش را متوقف می‌کند. پیش از این کمیته سویدن نیز پس از محدودیت حکومت طالبان بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی به تاریخ 15 مارچ سال گذشته میلادی فعالیت‌های خود در افغانستان را متوقف کرد. شماره رادیو آزادی.
شماری از جهاقین در فرا ادعا میکنند که حکومت طالبان امسال به زور کشتارهای کوکنار را تخریب کرده و آنها را متضرر ساخته است. آنان میگویند که با منع کشت کوکنار فقیرتر شده و برای دهقانان کشت بدیل هم داده نشده است. بیشتر در این گزارش که با صدای یک دهقان آغاز میشود.
جایی که ما قرار داره جای ما دشت او کم باید یک چیز کشت کنی که فایده زیاد باشد.
این دهقان محلی در ولایت فرا در غرب افغانستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید امسال در زمینهایش کوکنار کشت کرده است، اما حکومت طالبان بدون این که با او کمک کند مزارع کوکنارش را تخریب کرده و از این لحاظ متضرر شده است.
ما سالها یک از وقتی که ما یاد میدو یعنی سن سال ما خرد بوده، ما از اون زمان تا حال ما بمی همی کشت ما همینه دیگه. ما وقتی که گندم کشت کنی هیچ بر ما سود نداره. ما همی تریاک هایی که امسال کشت کرده بود اینا حکومت ماده خراب کرده، کشت زیاد بوده که ما تاون زیاد کرده سر از اونا.
او خواستار ارائه یک بدیل مناسب از سوی حکومت طالبان است تا بتواند نیازمندی های خانواده‌اش را تامین کند. گل احمد یک دقان دیگر در ولسوالی پشتود فرا میگوید با من کشت کوکنار در آمدش کاهش یافته و وضعیت اقتصادیش بدتر شده است. او که با دو برادر و پدرش مسئولیت تامین مخارج خانواده 12 نفریشان را به عهده دارند میگوید که طالبان تا حال کشت بدیل را هم در اختیارشان قرار نداده است. او به رادیو آزادی گفت
جراحتر خوب بوده که گندم اون دونه چیز میزه که میشکاشتیم و بغیلی هم کوکنار هم میکشتیم، خوب بوده که مصارف خونه ما میشه، خرج خونه خور میدادیم. ما 12 نفر ایالواریم، حالا گندم میکاریم، اون دونه چیزا میکاریم، هیچ هم مصارف اگه بشه نه مؤسسه خیمه کمک مینه نه دولت خیمه کمک مینه، آخر هم مجبور میشیم که بریم ایران.
صالح محمد یک کشاورز دیگر در ولسوالی گلستان فرانیز از مشکل مشابه شکایت دارد. او در گفتگو با رادیو آزادی وضعیت زندگیش نسبت به سالهای قبل را این گونه مقایسه میکند.
تیر کلونه شو تریاک و دشه و یو مصرف و شی که دل
سالهای گذشته خوب بود، در زمینه های خود تریاک هم کشت میکردیم، مصرف زندگی ما پیدا میشد، اما حالا با کشت بادنجان، رومی، بامیه و تربوز با این چیزها خرچ و مصرف زندگی ما تامین نمیشود. کسانی هم که امسال کوکنار کشت کرده بودن دولت امارت اسلامی کشت کوکنار را تخریب کردن.
دولت اسلامی امارت امد کرده خو
این دهقان محلی خواهان کشت بدیل است، اما گفت که حال حیران مانده که مصارف خانواده چند نفره شو چطور تامین کند. خواستیم درباره ارائه کشت بدیل و همکاری با دهقانان نظر مسئولان ریاست زراعت طالبان در فرا را نیز بپرسیم، اما آنان تا زمان تهیه این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. حدود یک ماه پیش مقام های امنیتی حکومت طالبان در فرا گفته بودند که در بیش از 5 ماه گذشته بیش از 500 جریب زمین مزارع کوکنار و بنگ را در این ولایت تخریب کردند. یک فعال زراعتی در غرب افغانستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید که دهقانان به دلایل مختلف وابسته به کشت کوکنار شدند و منع کشت یک بارگی کوکنار تاثیرات منفی را بر زندگی کشاورزان در پی خواهد داشت. او به رادیو آزادی گفت
به خاطر جلوگیری از اثرات منفی منع کوکنار باید بخش عمومی در قسمت ترویج محصولات بدیل و همچنین دسترسی دهقان به سیستم های آبیاری مانند افاری کانال ها و اعمار بند های کلان همکاری نموده و مؤسسات همکار نیز در این قسمت توجه بیشتری مبذول دارند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 میلادی ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با صدور فرمان کشت کوکنار در سراسر افغانستان را ممنوع اعلام کرد و بر بنیاد گزارش ها در دو سال گذشته کشت کوکنار کاهش یافته است. اما گزارش سالانه 2024 ملل متحد نشان می‌دهد که برعکس سالهای گذشته امسال بار دیگر کوکنار بیشتر در افغانستان کشت شده و تریاک فراوان از آن تولید خواهد شد. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هنگام ارائه جزئیات این گزارش گفت که کاهش 95% کشت کوکنار در سال گذشته بیشترین تاثیر را بالای دهقانان گذاشته و سبب فقر در افغانستان شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.